سرخط سه خبر مهم در برنامه امروز تلویزیون آشنا صدای آمریکا از واشنگتن. در ادامه جنجال روی ایجاد یک پسته امنیتی توسط طالبان در ساحه مرزی زازای میدان ولایت خوست، افراد این گروه بار دیگر با نظامیان پاکستانی درگیر شدند. بر اساس گزارش ها در این درگیری ها به دو طرف تلفات نیز وارد شده است. متخصصین معارف میگویند که وارد کردن تغییرات در نصاب و نظام تعلیمی افغانستان از سوی طالبان روند آموزش در این نهادها را دگرگون کرده است. و سیلاب دیدگان ولایت غور شاکی هستند که پس از گذشت ماه‌ها هنوز هم در زیر خیمه‌ها با شرایط بسیار دشوار مواجه هستند.
سلام و وقتتان بخیر. به برنامه این ساعت تلویزیون آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. امروز یک شنبه است، 8 ماه سپتامبر سال 2024 میلادی. این برنامه به گونه زنده از ماهواره، صفحات اجتماعی فیسبوک و وبسایت دری و پشتوی صدای آمریکا به نشر می‌رسد. در ضمن شما می توانید برنامه را بر روی رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز بشنوید. من محمد احمدی هستم. در برنامه امروز همکارم مسکا صافی از پشاور جزئیات بیشتر از درگیری سرحدی بین نیروهای طالبان و نیروهای نظامی پاکستانی را گزارش خواهد داد. همچنین در ارتباط با روز بین‌المللی سواد در جهان و بررسی وضعیت سواد آموزی در افغانستان می‌پردازیم. در صحبت با آقای حضرت بهرز، مؤسس و مدیر مکتب دریچه که از کانادا با ما خواهند بود. اینها مطالبی هست در کنار سایر مطالب خبرها و گزارش‌های از جهان تقدیم شما خواهد شد. با ما همراه باشید. نخست با خبرهای از افغانستان. در ادامه جدال‌ها روی ایجاد یک پسته امنیتی توسط طالبان در ساحه مرزی زازای میدان ولایت خوست، افراد طالبان بار دیگر با نظامیان پاکستانی درگیر شدند. این درگیری‌ها از 4 روز به این طرف ادامه داشت و طبق گزارش‌ها مرزبانان طالبان و پاکستانی در این درگیری‌ها از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده کردند. اما دلیل افزایش درگیری‌های مرزی میان حکومت طالبان و همسایگان آن به خصوص ایران و پاکستان چیست؟ فوزی احسان در گزارشی به این موضوع پرداخته است.
پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در آگست سال 2021، تنش‌های مرزی میان افغانستان و پاکستان و همچنان در سرحدات با ایران همواره وجود داشته است. به همین سلسله در تازه‌ترین مورد درگیری بر سر ایجاد پستی امنیتی در ساحه مرزی زازای میدان وردک ولایت خوست رخ داده است که تلفاتی نیز در پی داشته است. تحلیلگران سیاسی افغانستان میگویند این درگیری‌ها در 3 سال گذشته به صورت منظم رخ داده است که و گفته آنان منشأ سیاسی دارد.
در ارتباط به سرحدات زمینی طالبان تا حدود برخورد جدی دارند که این هم ناشی از این است که افراد در این ساحه جای به جای میشن که اونها آگاهی کامل از مسائل سیاسی یا روابط تنگاتنگی که بین حکومت طالبان و جانب دولت پاکستان وجود داره اینا آگاهی ندارن، صرفا مسئله وطن پرستی را زیادتر مد نظر میگیرن.
در این حال آقای عدل میگوید در کنار درگیری های زمینی، مناطق مرزی افغانستان از سوی پاکستان از فضا هم طی 3 سال گذشته و حتی قبل از آن هدف قرار گرفته است.
ما می دیدیم که در طول این 3 سال دولت پاکستان از طریق خاک خودشان یا هوایی از طریق طیارات آمدن و مناطق سرحدی افغانستان بمباردمان کردن و دوباره پس رفتن و دلیل همی گفتن که گویا تی تی پی رهبرانشان یا قماندانای زینا یا گروه های زینا که مستقر در سرحدات هستن اینا را ما هدف قرار دادیم و از بین بردیم. به همین گونه جانب ایران هم ادعاهای مشابه داشته که گویا ما در از بین بردن بعضی گروه های تروریستی اقدامات از طریق سرحدات کردیم.
آقای عدل گفت این درگیری ها مقطعی بوده و اما به صورت دوامدار رخ می دهد که نیاز به یک راه حل اساسی سیاسی و حقوقی دارد. از سوی دیگر وزارت سرحدات و قبایل تحت کنترل طالبان گفته است کار روی احیا و مرزبندی در سرحد میان افغانستان و ایران جریان دارد. مقامات این وزارت گفتند حفاظت از مرزهای ملی از اولویت های این وزارت است و در یک سال گذشته تلاش های جدی و پایدار در این زمینه صورت گرفته است. یک رسانه تحت کنترل طالبان در ولایت خوست روز یکشنبه گزارش داده است که محبوب شاه قانت معاون والی این ولایت از ساحه مرزی خوست که درگیری ها در آن رخ داده دیدار کرده و به افراد این گروه و باشندگان محل توصیه کرده که متجاوزین به گفته او را در خاک افغانستان سرکوب کنند. فوزی احسان، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
و حالا برای کسب معلومات تازه از وضعیت در سرحد بین افغانستان و پاکستان بعد از این درگیری مسلحانه با موسکا، صافی خبرنگار صدای آمریکا در پیشاور صحبت میکنیم. سلام موسکا، وضعیت فعلا در دو طرف سرحد پاکستان و افغانستان بعد از این درگیری چی است؟ جانب پاکستانی و در رسانه ها و مقاماتش چی میگن و تازه ترین خبر از تلفات و یا خسارت وارده بر دو طرف چی است؟
سپاس از شما. در نخستین هفته ماه جاری، ماه سپتامبر، این سومین بار است که در عین منطقه یا هم منطقه مرزی که به این طرف منطقه کرم می باشه و با آن سو خوست می باشه، مرزبانان پاکستانی و طالبان با هم درگیر گردیده. در تاریخ 5 سپتامبر هم دو بار آنها درگیر شدند و روز گذشته هم یک درگیری شدید صورت گرفته که به گفته منابع امنیتی پاکستانی از سلاح‌های سنگین کار گرفته شده و میگویند که به طرف پوسته‌های پاکستانی با شریک هاوان حدود 5 غیر نظامی به شمول یک افسر اردوی پاکستان زخم برداشته و نیز گفته که در اثر حمله تلافی جویانه به آن طرف 8 طالب کشته شده و 16 تن زخم برداشته و نیز گفته در میان کشته شدگان خلیل و محمد جان از جمله افسران طالبان می باشد، ولی تلفات را نه پاکستان و نه هم حکومت طالبان تایید کرده. البته مقامات پاکستانی گفته که به توافقات دو طرف، یعنی افغانستان و پاکستان، هیچ یک نمیتواند در 2600 کیلومتری مرزی به گونه یک طرفه پوسته ساخته شود. باید بگم که این بار اول نیست، پیش از این در ماه آگست به تاریخ 12 در ترخم همین موضوع صورت گرفت و در نتیجه درگیری تا 3 روز مرز مسدود باقی ماند. در آخر خیلی کوتاه یادآور میشوم که اداره ضد مبارزه با تروریسم در پنجاب اعلام کرده که در ماه گذشته حدود 3 تروریست را در نتیجه عملیات نظامی بازداشت کرده است.
موسکا تشکر از جزئیات بیشتر از این واقعه. سیلاب زدگان ولایت غور شاکی هستند که پس از گذشت ماها هنوز هم در زیر خیمه ها با شرایط بسیار دشوار زندگی می کنند. آنها از طالبان می خواهند که هر چه زودتر به مشکلاتشان رسیدگی کنند. گزارشی در این باره همکارم نجیب خلیل آن را به توجه می رساند.
حدود 600 خانواده که در اثر سیلاب‌های شدید در ولایت غور خانه‌های خود را از دست دادند می‌گویند که با سرد شدن هوا و تند بادها شرایط زندگی در زیر خیمه‌ها خیلی مشکل شده است.
دو ماه یا دو نیم شده که در همه هفته او در همه هفته او بودیم، تا هنوز همه هفته او خاک بود بودیم، در همه زیر خیمه زندگی کردیم که اطفال ما هم اشتیان در همه زیر همه باد و هفته و همه خیمه بودیم. تا هنوز بای ما خیلی کمای نرسیده، فقط 3 دفعه شده که بای ما دوری در 50 کیلوورد، یک دفعه 50 کیلوورد بای ما داده شده، یک دفعه هم بای ما 20 کیلوورد داده شده.
و از امارات اسلامی وقت هم تقاضا کردیم، حال هم تقاضا مینیم که کمک به ما بکنن که اولاد ما در این خونیکی از بین نروا. وقتی که اولاد ما از بین بروا کمک ما چی مینیم؟ کمک خطره اولاد ها.
خواست عمده این قربانیان سیلاب ها سرپناه هایی است که بتوانند زمستان سرد را در آن سپری کنند.
ما از امارت اسلامی خانه ای گفت هستیم که بچه میاد هایی که باشند با ما یک جای جاگه باید تهیه کنند، بخاطر زمستان ما اول سال سرد چیده هرگاه گذران ما مردم به این رقم نمیشن. ما اطفال داریم، آدم های نتوان داریم، کانسول های نتوان داریم، بسیار آدم مشکل هستیم واقعیتش.
ما برادر جان سرم به این زیخی به این غریبی به این دوچرگی به این بدبختی افتاده نسیم دیگه مطلب که ما دیگه سیلو برادر خیب کدم ما توقع داریم که از مورد بعدش رو بزنیم با ما کمک.
نظری فعال اجتماعی ولایت غور با مشکلات عدم دسترسی به خدمات صحی نیز اشاره می کند.
با آوی آشومیدنی تا خدمات صحی و سرپناه درست دسترسی ندارن و از جانب دیگر هم ساعت دو و بعد از ظهر رفت آمد مهاجرین بسیار مشکل میشه که گرد خاک های زیاد میشه، وضعیت مهاجرین بسیار دشوار کرده، حتی اطفال زیادی دچار مریضی شدن و از جمله اسهال و استفراغ و مثلا مریضی چشم‌دردی در بین مهاجرین زیاد شیوع کرده.
با گفته آقای نظری، طالبان حدود 1000 نمره زمین از مردم خریداری کرده و تا کنون 200 خانه در حال تکمیل شدن است. این در حال است که گفته می شود حدود 600 خانواده در اثر سیلاب ها بی خانمان شدند. نجیبه خلیل، تلویزیون آشنا، صدای امریکا.
وارد کردن تغییرات در نصاب و نظام تعلیمی افغانستان از سوی طالبان و گفته متخصصین معارف روند آموزش در این نهادها را دگرگون ساخته است. حکومت طالبان تلاش فرزیده تا مضامین دینی بیشتر را شامل نصاب تعلیمی مکاتب کند و در برخی موارد مدارس دینی را جایگزینه مکاتب کرده است. از سوی دیگر گزینه های آموزشی آنلاین در افغانستان افزایش یافته است. همکارم شیلا نوری در این باره و گزارشی پرداخته است.
در افغانستان در حکومت طالبان دختران از صنف 6 به بالا حق تعلیم را ندارند. دختران از رفتن به مکاتب متوسطه و لیسه دور ماندن و در دانشگاه ها تحصیل کردن نمی توانند. نظام تحصیلی نصاب مکاتب در کل سیستم آموزشی در افغانستان با تحول تازه روبروست. طالبان ادعا می کنند که نصاب آموزشی بیشتر متکی به مسائل دینی و اسلامی را در مکاتب جایگزین ساخته و کتب جدید چاپ کردند. الیس توماس، رئیس انستیتوت آسیای مرکزی، نهادی که برای بهبود معارف و مهارت‌های معیشتی دختران در مناطق دورافتاده و کوهستانی افغانستان، پاکستان و تاجیکستان کار می‌کند، می‌گوید با روی کار آمدن طالبان، این انستیتوت به حمایت از جامعه مناطق دورافتاده در شمال و شرق افغانستان و برنامه‌های آموزشی خود بدون مداخله طالبان ادامه دادند.
سیاست های طالبان تأثیر زیادی بر آموزش گذاشته است، بخصوص برای دختران بالاتر از صنف ششم که مکاتب برایشان بسته شده است. با این کارشان مکاتبی که قبلا از آموزش دختران حمایت میکرد مسدود شده است. اقدامات طالبان در کل روند آموزشی را دگرگون ساخته و تعداد مدرسه ها افزایش یافته است.
پیامد محرومیت از تحصیل تا 3 سال گذشته ناگوار و جبران ناپذیر است. مجد اقبال، فعال آموزش و محصل در اسکاتلند می گوید در نظام آموزشی قبل از طالبان توازن بین مضامین دینی و علوم عصری به طور خوب حفظ شده بود. او می افزاید که بی‌ثباتی در نظام تحصیلی باعث کاهش انگیزه در بین محصلین شده است.
تنها رای پیشرفت در ترقی یک کشور در تغییر نصاب تعلیمی آن کشور نیست. اما این تغییرات در صورت میداند مثبت واقع شود که تمام جنبه های علمی و مفید او در نظر گرفته شود. این تغییرات میتواند تاثیرات عمیق منفی را در کاهش انگیزه یک فرد داشته باشد.
طالبان در زمان اعلان دستور مسدود کردن مکاتب گفتند که این دستورات موقتی است، اما تاکنون تضادها و مخالفت‌های داخلی روی موضوع زنان و حق تحصیل آنها لاینحل مانده و دروازه‌های مکاتب و دانشگاه‌ها برای دختران مسدود است. مجد اقبال میگوید که نظام تحصیلی نقش مهم در پیشرفت فردی اجتماعی و توسعه کشور دارد و افزود که مدارس اکنون با نصاب متفاوت اجباری شده که رشد استعدادها را برای درک مسائل عصری و مدرن دنیوی مانند ساینس و سایر علوم متاثر می‌سازد.
اگر همین جمهوری اسلامی را در نظر بگیریم، در آن زمان مدارس بود که ما مفسرین لایق با حافظینی داشتیم که در قسمت تربیت جوانان در بخش تعلیمات دینی با آنها همکاری و کمک می‌کردند و جوانانی را به جامعه تقدیم می‌کردند که بتوانند وکلای موفق در بخش حقوقی و اداری کشور باشد.
بر اساس گزارش اخیر یونیسف، با گذشت 3 سال از حکومت طالبان بر افغانستان، محرومیت دختران از تحصیل و کاهش سهم زنان در اقتصاد این کشور را میلیون‌ها دلار متضرر ساخته است. بانک فرصت‌های آموزشی آنلاین برای جوانان بیشتر شده است، اما گزینه آنلاین جایگزین محیط مکتب و دانشگاه‌ها شده نمی‌تواند. طالبان پیش از این گفته بودند که یک سیستم تعلیمی شدیداً اسلامی را ایجاد می‌کنند و گفته آنها نصاب واحد تحصیلی را با معیارهای علمی جهانی و ارزش‌های ملی و دینی برای دانشگاه‌ها مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی ترتیب می‌کنند. ژیلانوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
امروز روز بین‌المللی سواد آموزی است و شعار امسال ترویج چندین زبانی در امر آموزش میباشد. برای بررسی وضعیت سواد آموزی در افغانستان و الگوهای مفید سواد در سیستم آموزشی افغانستان با آقای حضرت وحریز، مؤسس و مدیر مکتب دریچه مقیم کانادا صحبت میکنیم که با ما در برنامه هستن. آقای وحریز سلام، روزتان بخیر. همین لحظه که صحبت میکنیم شما مصروف بودین برای تدریس درس آنلاین، وقت دانه نمیگیریم. تشکر از حضور شما. در مجموع جایگاه افغانستان از لحاظ ثبات در چه سطحی در مقایسه با کشورهای همسایه و منطقه است به نظر شما؟
با درود به شما و بینندگان محترم، وقتی از افغانستان رو مقایسه میکنیم با کدام کشور دیگه، جزی که به دنبال عقب مانده ترین کشورهای آفریقایی بریم، او هم تعداد خیلی زیاد نمانده. 3-4 کشوری که میتونه با ما رقابت کنه در بیسوادی، در عقب ماندگی، این کشورهای زیادی نیست. ما با همسایه های ما ایران مثلا در نظر بگیریم که بیش از 50% دانشجویانش دخترها هستن، زنها هستن. اگر با کشورهای آسیای مرکزی مقایسه بکنیم که میزان سواد در اون بالاتر از 97% هست و در بین مثلا جوانان تا زیر 25 سال در این کشورها متفاوت، 99.7 تا 100% مثلا در ازبکستان است. این وضعیت را حالا با کشور خود که حتی سواد آمارگیری را ما هنوز نداریم از میزان بیسوادی در افغانستان وقتی نگاه بکنیم، یعنی ما مقایسه ناپذیر هستیم از این لحاظ با کشورهای همسایه، کشورهای منطقه.
خب این سطح پایینی که شما توصیف کردین به نظر شما دلیلش چی است؟ یعنی نقاط ضعف، صرف نظر از این که حالا فعلا در دوره افغانستان تحت حاکمیت طالبان هست، در مجموع چه نقاط ضعفی داره که باید اصلاح شود؟
دو تا مسئله خیلی اساسی است. یکی سیاست زدگی شدید معارف. نصاب درسی در هیچ کشور دور از گذشته از فنلند، نیوزیلند، کشورهای مثل این که ادعای جهانی ندارن، دیگه در هر جای کشورها نصاب درسیشان متأثر از سیاست ملیشان هست، ولی در افغانستان این مسئله به همون شدت و حدتش وجود داشته. در یک زمان مثلا همراه با سواد ما میخواستیم در افغانستان مثلا مبارزه طبقاتی را هم آموزش بدیم، حقوق مساوی زن را هم مساوی شد آموزش بدیم، که این به مزاق خیلی ها خوش نمیخورد و در برابر از این ایستادگی کردن. یا مثلا در نظام آموزشی که مجاهدین در پاکستان داشت و در افغانستان هم آوردن، اونجا خونریزی بود بیشتر تا مثلا حساب را با قتل آدم ها یاد می دادن. یا این نظام درسی که حالا طالب می خواهد بیاره، در این نظام درسی هم سیاست، ایدئولوژی، زدگی به حد وافر وجود داره که مهم نیست آدم یاد بگیره مثلا دست شستن را، آدم یاد بگیره که هوا چرا گرم و سرد میشه، مهم ایست که آدم در دنیا در جنت بره. و یعنی این وضعیت ها سبب شده که کار سواد آموزی در افغانستان به متخصص ها داده نشه، به ملاها داده شود.
آیا وحرز شما به سیاسی شدن سواد در افغانستان اشاره کردین، آیا این کمکاری و یا کار سطح پایین برای سواد تقصیر حاکمان بوده است یا که بخشی هم مربوط به طبیعت میشه که افغانستان بخش عظیمش به کشورهای در، یعنی در بخشهای مختلف روستایی زندگی میکنن که شاید سواد بر اونجا جذبش یکم مشکل باشه؟
نیر، ما با بخش دوم حرفتان از بنیاد موافق نیستم، چون این خیلی ذات باورانه است. مردم افغانستان مثل مردم هر جای دیگه دنیا تربیت پذیرند و معارف پذیرند، فرهنگ پذیرند و تجدد پذیرند. ولی وقتی در افغانستان اولویت ها بر هم میخوره، به جای اینکه ما مثلا کوشش بکنیم کودکان را آموزش بدیم که برای بازار کار آیندهشان به درد میخورن یا زندگیشان را راحت تر می سازن. ما بیشتر از اینکه به این مسائل بپردازیم به این میپردازیم که نه، تو فرزند اول هزاره هستی، تاجیک هستی، پشتون هستی و این وطن تنها هست دوست و اینا، به اینی مسائل پرداختیم. یا مثلا این که آینده تو باید به جنت بری، به اینی مسائل پرداختیم.
تشکر. ممنون از شما آقای حضرت بهرز، مؤسس و مدیر مکتب دریچه، که در برنامه با ما حضور داشتن. فرصت کم بود، صحبت را مختصر انجام دادم. تشکر از شما. برخی از جریان‌های مخالف طالبان به شمول شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان به مناسبت 23مین سالروز ترور احمدشاه مسعود فرمانده سابق مجاهدین، ضمن نگرانی از هجوم افراطیت خشونتبار در این کشور، گفتند که بحران فعلی در افغانستان امنیت جهان را به خطر مواجه خواهد کرد. در این شورا علاوه بر اشتراک شماری از رهبران و فرماندهان گروه‌های مجاهدین پیشین، از جمله عبدالرشید دوستم، معاون نخست رئیس جمهور پیشین افغانستان و رهبر حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان، برخی از رهبران و مقامات مخالف حکومت طالبان که همگی در خارج هستند عضویت دارند. در زمان نظام جمهوریت به احمدشاه مسعود عنوان قهرمان ملی اعطا شد و هر سال طی مراسم خاصی از مرگ وی تجلیل می شد. به 18 سنبله در افغانستان رخصتی عمومی اعلام شده بود. حکومت طالبان در 3 سال گذشته هیچ نشست رسمی در این روز را برگزار نکرده و رخصتی عمومی را نیز لغو کرده است. بعد از یک وقفه کوتاه خبرها و گزارش هایی داریم از افغانستان و جهان، با ما همراه باشید. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز شنبه 7 سپتامبر گفت که کشورهای اسلامی باید برای مقابله با تهدید فزاینده توسعه طلبی اسرائیل متحد شوند. این اظهارات اردوغان پس از کشته شدن یک آمریکایی ترک تبار در کرانه غربی در تظاهرات علیه توسعه شهرک‌های اسرائیلی در کرانه غربی رود اردن مطرح شد. او همچنین تاکید کرد که گام‌های اخیر ترکیه برای بهبود روابط با مصر و سوریه با هدف به گفته او ایجاد خط همبستگی علیه تهدیدات توسعه طلبان اسرائیل بوده است. اردوغان هشدار داد که این تهدیدات علاوه بر فلسطین، لبنان و سوریه را نیز در بر می‌گیرد. اسرائیل کاتز، وزیر امور خارجه اسرائیل، در واکنش به این اظهارات آن را دروغ خطرناک و تحریک‌آمیز خواند و افزود که اردوغان سال‌هاست با جمهوری اسلامی ایران همکاری می‌کند تا رژیم‌های عرب میانه رو را تضعیف کند. ایالت ویرجینیای غربی در نزدیکی واشنگتن دی سی، پایتخت آمریکا، در بیشتر از قرن 20 کاملا دموکرات بوده است، اما اکنون این به یک پایگاه حزب جمهوری خان تبدیل شده است. شرح بیشتر در این گزارش.
در اواخر تابستان در یک شهر سیاحتی ویرجینیای غربی برای خانواده ها قبل از بازگشت به مکاتب وقت سرگرمی هاست. اکنون افکار متوجه تغییرات چشمگیر در انتخابات ریاست جمهوری از جو بایدن تا کاملا هریس می باشد.
این امر می تواند بسیاری از رای زنان و رای اقلیت ها را به سوی هریس جلب کند، اما او چیز محتوایی ندارد، او چیز برای رقابت ندارد، او سابقه ای ندارد.
ویرجینیای غربی همواره برخی از قوی ترین پیروزی های دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق امریکا را به ارمغان آورده است، اما رای دهندگان در اینجا نگران انتخابات 2024 هستند. این ایالت توسط سناتور منتخب دموکرات جو مانچن که در اوایل سال جاری به یک فرد سیاسی مستقل تبدیل شد، نقش بزرگی در سیاست ملی ایفا می کند و نقش کلیدی در تصویب قوانین اساسی برای اداره بایدن داشت. اما با متقاعد شدن مانچن در سال جاری، جمهوری خواهان تقریبا مطمئن هستند که کرسی سنا را با والی محبوب جیم جاستس در رقابت خواهند داشت. بسیاری از رای دهندگان دموکرات ها را به دلیل ضعیف شدن سنت اصلی ویرجینیا غربی، یعنی استخراج زغال سنگ، مقصر می دانند. اما دموکرات های ویرجینیا غربی در کانوانسیون ملی اخیر این حزب در شیکاگو تلاش کردند این تصور را تغییر دهند. گلن الیوت، رقیب دموکرات جستیس، برای دهندگان میگوید که کنترل جمهوری خواهان برای اقتصاد یا رشد ایالت خوب نبوده است.
ما باید کسب و کارهای کوچک را به روشهای تشویق کنیم که تاکنون اتفاق نیفتاده است و ما باید جوانان خود را در آنجا نگه داریم. قانونگذار ایالتی ما به تصویب قوانین واقعا محدود کننده مانند ممنوعیت سخت جنین، مانند قوانین ضد دیگر باشان جنسی که اساساً به جوانان این پیام را می دهد که ما شما را اینجا نمی خواهیم به تصویب می رساند.
اما در این ایالت به شدت طرفدار ترامپ، اکثریت رای دهندگان مشکلات اقتصادی را به گردن جو بایدن و کاملا هرس می اندازند. در نظر سنجی که در اواخر ماه آگوست توسط یک سازمان خبری ویرجینیا غربی انجام شد، ترامپ با 27 امتیاز از هریس پیشی گرفت.
سومین جشنواره دنبوره دیروز در شهر اوپسلا در سویدن برگزار شد. اتحادیه سلسال هدف از برگزاری جشنواره را در اوضاع کنونی افغانستان حفظ میراث‌های فرهنگی و پاسداری از موسیقی اقلیت در کشور می‌داند. ولی آریان، خبرنگار صدای آمریکا که در این جشنواره شرکت کرده بود، گزارش را تهیه کرده است.
سرود ترانه های محلی و میهنی با نوازش تارهای دنبوره اساس های اصیل هزارگی. شور و هیجانی را که این هنرمندان در سومین جشنواره دنبوره در سویدن برپا کردند. در درون افغانستان اما ساز و آواز سکوت تلخی دارد. نه هنرمند میتواند آهنگ بخواند و نه ساز صدا بلند میشود، چیزی که اسد سرخوش، یک آوازخوان محلی، نگران این وضعیت است.
برگزاری جشنواره از نظر من خیلی پر اهمیت، هم برای شخصا خودم و هم بنا به شرایطی که در کشور ما فعلا حاکم است، یعنی موسیقی ممنوع است هم در اونجا و هم در کشورهای میزبان که ما زندگی میکنیم، چون در این استیج زنان و مردان میخوانند مختلط و مردم این کشورها هم که در اینجا شرکت میکنند میبینند که افغانها مردمان هنردوست هستند و مردمانی هستند که علاقمندی به هنر دارند.
در اوضاعی که طالبان صدای زن را در افغانستان عورت می دانند، اینجا در جشنواره دنبوره سلسال هنرنمایی زنان هنرمند گرمتر از سالهای پیش بود. عادل موسوی کمتر از 2 سال می شود که با دنبوره هنرنمایی می کند و اما آنچه سخت می آزاردش نداشتن آزادی های زنان افغانستان است که حتی حق تحصیل را ندارند.
خیلی خوشبخت هستم که در همچون جشنواره شرکت کردم آزادانه، مثلا یک زن هستم، تانستم که مثلا آواز بخوانم در همچون جشنواره. ما خیلی آرزو دارم که یک روز افغانستان امن شنه و مردم زنای افغانستان هم بیتنه مثل از ما، مثلا بیتنه بخوانه آزادانه زندگی کنه، مکتب بره، حق و حقوق داشته باشه.
برگزار کنندگان جشنواره دنبوره هدف از برگزاری این جشنواره را ایستادگی در برابر نابرابری ها و محدودیت ها در افغانستان و نیز پاسداری از ارزش های فرهنگی و هنری در کشور می دانند.
ما در مقابل توتالیتر، در مقابل یک حاکم ستمگر و دیکتاتور، ما از تکثرگرایی و تنوع موسیقی و فراوانی قرائت های موسیقی و فرهنگی دفاع میکنیم. ما میگیم که افغانستان یک کشور بزرگ است، موسیقی متفاوت داره، شعر متفاوت داره، نقاشی متفاوت داره، مجسمه سازی ها داره.
تا پیش از سقوط افغانستان برای چند سال جشنواره دنبوره در پای تندیس بودا در بامیان برگزار میشد و اما حالا در سویدن این جشنواره برگزار شده است. درست در اوضاعی که قوانین سختگیرانه طالبان بر میراث‌های فرهنگی و هنری مردمان افغانستان سخت آسیب زده است. عبدالولی آریان، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، اوپسالا.
بیننده گرامی، این بود داشته‌های برنامه تلویزیون آشنا صدای آمریکا. تا لحظات بعد شما شنونده و بیننده نشرات رادیو آشنا خواهید بود که از طریق وبسایت و شبکه‌های اجتماعی به صورت مستقیم نشر می‌شود و موضوعات تازه افغانستان را با بحث و بررسی می‌گیریم. سپاس از همراهی شما. موفق و کامیاب باشید.